جلسه 23 از مبحث اسرار و آداب استغفار، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا، واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. ما در لحظات پایانی شب با عظمت 23 هستیم و واقعا هر لحظه از این شب رو انسان نمیدونه که چگونه باید سپری بکنه که به بهترین نحو این لحظات رو پشت سر گذاشته باشه. بنده نکته ای رو عرض بکنم که شاید بهترین هدیه تلقی بشه برای استغفار کنندگان در این شب. هر استغفار ما یک قدم برای نصرت امام زمان علیه السلام است. هر استغفار ما یک قدم برای تأجیل در فرج مولاست که فرمود چیزی ظهور ما رو به تأخیر نمی اندازه مگر گناهان دوستانمون، حتی گناهان کسانی که اهل کفر و نفاق هستن رو نفرمود، فرمود گناهان کسانی که با ما مرتبطن و متصلن. خوبتر شدن خوبها مهمتر هست از بد شدن خوبها در تأجیل در فرج، در مقدم سازی برای ظهور. این خوب شدن جامعه اسلامی و رشد معنوی جامعه اسلامی است که بیش از هر چیزی مقدم ساز ظهور امام زمان ارواح الله الفداست. این شب 23 ها اگر از ما عبور بکند و ما نتوانیم با ارتباط قلبی خوب خودمون با خدا جبران کنیم ضعف های خودمون رو، این ما این که مؤثریم در تأخیر ظهور. اینو باید باور کنیم. ما در طول تاریخ شرمنده این همه طولانی شدن غیبتیم. چرا خوب یا بد بودن ما، ضعف ما مؤثره برای اینکه ظهور زودتر محقق بشه؟ قبلش یک مثال بزنم. خوب بودن که من عرض میکنم فقط منظورم 4 نماز خوندن و 4 کار خیر و کار خوب فردی نیست. مثلا خوب بودن ما در ظهور حضرت مؤثره، در رأسش چه خوبی رو میخوام مثال بزنم؟ شهادت شهیدان ما که در حق خط مقدم مقاومت و مبارزه با ظلم جان دادن، اینا یعنی خوب بودن. که در روایت داره هر خوبی یه خوبی دیگه بالاترش هست مگر اینکه برسه به شهادت در راه خدا، اونجا دیگه بالا سرش هیچ خوبی دیگری نیست. خوب بودن ما و استغفار ما میتونه مقدمه ساز ظهور باشه. برای چی؟ برای اینکه ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا نیاز داره به اینکه انصاری باشن قبل از اینکه حضرت بیان آمادگی فوق العاده داشته باشن برای یاری حضرت. بعد از اینکه حضرت تشریف فرما بشن البته ایمان رو تکمیل میکنن، البته عقل رو بالا میبرن، البته اثر وجود مقدس حضرت پس از ظهور فوق العاده است، ولی در یه حدی باید برسن مؤمنین که لایق دریافت این عنایت حضرت بشن. و تا اون حد وقتی ما نرسیم ظهور محقق نمیشه. و برای اینکه به اون حد برسیم امکاناتمون کافیه. همین روایاتی که ازشون خبر دارن علمای ما برای ما تعریف میکنن، همین مقدار از فهمی که از آیات قرآن داریم، همین مقدار از تشخیص تکلیفی که داریم، اینا رو اگر ما پر کنیم به اقتضای اینها خوب عمل بکنیم، بقیهش رو خداوند متعال به ما عنایت خواهد کرد. اگر امشب که شب 23 ماه مبارک رمضان هست مقدر نشه امسال ظهور صورت بگیره، یعنی ما امشب خوب نتونستیم استغفار کنیم. یعنی ما خوب نبودیم آنچنان که باید و با استغفارمون هم نتونستیم این ضعف خودمون رو جبران کنیم. مسئله اینه، طبیعیه که ما اونقدر ضعف داشته باشیم که لایق دیدار حضرت نیستیم و نباشیم. به همین دلیل که حضرت تا کنون تشریف فرما نشدن. اما ما بنا بود که با استغفار یه جوری بریم در خانه خداوند متعال ناله بزنیم که بتونیم این ضعف‌ها رو جبران کنیم. بنده چرا این بحث رو دارم میکنم؟ در همین لحظه های پایانی به نیت نصرت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا استغفار کنیم. وقت استغفار معنای دیگری پیدا میکنه. اصلا عبادت جهتش همینه. امام صادق علیه السلام حج مردم رو دیدن، شاهد حج مردم بودن، مردم طواف میکردن با شور و ولوله خاصی در موسم حج. به یکی از دوستانشون فرمودن همین جوری مردم زمان جاهلیت طواف میکردن، چه فرقی کرد؟ در حالی که خب احکام حجی که آمده بود و خرافات رو زدوده بود و پیشرفتی که در عبادت و معرفت شده بود خب فوق‌العاده است نسبت به دوران جاهلیت. ولی حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید همین بود زمان جاهلیت هم، حالا با یه ذره فوقش تفاوت که اون یه ذره تفاوت رو بنده دارم عرض می‌کنم. گفتن آقا چطور؟ پس حج بعد از جاهلیت چی باید باشه؟ فرمود حج بعد از جاهلیت حجی است که مقدمه باشه برای نصرت امام و تمام الحج لقاء الامام. تمام کننده این عبادت با عظمت حج این است که تو بری به ملاقات امامت و در محضر امامت بگی و نصرتی لکم معده، من آمدم شما رو کمک بکنم. تمام همه عبادات لقاء امام است، نصرت امام است. هر کی میخواد استغفارش در این لحظات پایانی جان بگیره، هر کی میخواد استغفارش در شبهای قدر مقبول واقع بشه، حتی تا پایان ماه مبارک رمضان که هنوز ما فرصت داریم، بیاد استغفارش رو به نیت نصرت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا انجام بده. اجازه بدید من روایتی رو اساساً برای شما بخونم که این روایت حکایت میکنه از رابطه بین گناه و ارادت داشتن یا قطع ارتباط با اولیاء خدا. در کتاب کافی شریف از امیر المومنین علی علیه السلام نقل شده هیچ بنده ای نیست مگر اینکه خدا 40 پرده ستر بر روی اعمال او قرار داده. این 40 پرده ستر هر کدومش با گناهان کبیره ای از بین میرن. وقتی 40 پرده ستر از بین رفتن در اثر اینکه فرد هم گناه کرد هم استغفار نکرد، هم به کبائر مرتکب شد هم اهل استغفار نبود، دیگه هیچ پرده ستری براش باقی نمیمونه. اینجا خداوند متعال میفرماید ملائکه من با بالهای خودتون بپوشانید عیب بنده من رو. بعد کار به جایی میرسه که این بنده گناهکار حتی این بالهای ملائکه که دارن او رو میپوشانن هم موجب حیائش نمیشه، موجب استغفارش نمیشه، باز گناه میکنه به حدی که به مرحله فسق میرسه. فسق یعنی علنی گناه میکنه، دیگران هم به این گناه تحسینش میکنن. اینجا دیگه ملائکه میگن خدایا ما حیا میکنیم، ما خجالت میکشیم که دیگه به این بنده تو نزدیک بشیم، شاهد این رفتار بنده باشیم. اینجا خداوند متعال میفرماد رها کنید پس بنده من. نقطه بیچارگی و بدبختی او آغاز میشه. فیوح الله عز و جل الیهم ان ارفعوا اجنحتکم عنه، بالهای خودتون رو برای پوشاندن گناهان او بردارید. وقت اینجا چه اتفاقی میفته؟ فاذا فعل ذلك اخذ فی بغضنا اهل البیت. وقتی به اینجا رسید این گناهکار میفته تو وادی بغض اهل بیت. یعنی گناهکاری از سر که گذشت کار به دشمنی با اهل بیت میرسه. همینجا باید تبریک گفت به کسانی که با همه آلودگی ها هنوز مهر اهل بیت تو دلشون هست. امید هست، مژده باد که برگردیم، هنوز این مهر از ما گرفته نشده، فرصت داریم. غیر از این امیدواری، اگر ما مسیر گناهکاری رو ادامه بدیم، برسیم به جایی که دفعی دشمن اهل بیت بشیم، اون وقت چی؟ شما کم ندیدید تو این انقلاب کسانی که حتی مثلا توی دفاع مقدس بودن، حتی جانباز بودن، نمیدونیم چه کار کردن، الان این طرف اون طرف دنیا مسخره کننده اهل بیتن، مسخره کننده دوستان اهل بیتن، دشمنی میکنن با دوستان مسلم اهل بیت عصمت و طهارت. اینها حتما گناهان برجسته ای انجام دادن. حالا گناه که ما میگیم، خیلی وقتا مردم تصور میکنن گناه منظورمون عرق و شراب خوردن و فسق و فجور از این جنسیست که توی شهوات هست. گاهی از اوقات یک بی‌اعتنایی به امت اسلامی، یک حرف در جهت تضعیف نظام اسلامی، در جهت تضعیف امر ولایت، گاهی از اوقات اینها جرمش بالاتر از هزاران جرمهای شهوانی است که دیگران انجام میدن. خب به اینجا که رسید، به دشمنی اهل بیت کار کشیده میشه. اون وقت وقتی به دشمنی کشیده شد، به کجا میرسه انسان؟ اصلا ما باید استغفار کنیم، نه تنها برای نصرت اهل بیت، برای اینکه توی وادی دشمنی با اهل بیت نیفتیم. در اوج دعای کمیل میبینید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام صدا میزنه، آیا منو میخوای بندازی با دشمنانت یه جا عذاب کنی؟ با دشمنان اولیاء خودت یه جا عذاب کنی؟ در یک داستانی از محضر حضرت ولی عصر، ارواح الله الفدا، علی ابن مهزیار نقل میکنه، حتما شنیدید، عباراتی از این روایت رو برای شما قرائت کنم. علی ابن مهزیار خودش رو کشت تا به محضر امام زمان برسه. هیچ وقت، سالهاست من این روایت رو شنیدم، بارها دیدم علما، اهل فضل و اهل خطابه این رو برای مردم گفتن، هیچ وقت تکراری نمیشه این روایت، انگار باید بنویسیم به در و دیوار خانمون بزنیم. سخنی که حضرت ولی عصر و هم الله الفدا بعد از مدت‌ها ریاضت و التماس که علی ابن مهزیار داشتن که به محضر حضرت برسن، حضرت به علی ابن مهزیار فرمودن چی بود؟ فرمودن قد کننا نتوقع و کلیلن و نهارا، من شب و روز منتظر شما بودم علی ابن مهزیار، فملدی ابتعب که علینا، چی شد که، چی موجب شد که تو دیر بیای پیش ما؟ علی ابن مهزیار باید میگفت اونجا آقا من داشتم التماس میکردم، شما من رو راه نمیدادید. ولی علی ابن مهزیار ادب داره، معرفت داره، میدونه که نباید سخن مولای خودش رو به مولا برگردونه، نباید به جدل بیفته در مقابل مولا، حکمتی در کلام مولا هست. اگرچه او رو راه نمیدادن، اما معلومه که وقتی حضرت داره اینو میفرماید، یعنی تو آنچنان شایسته نبودی که ما زودتر تو رو راه بدیم. علی ابن مهزیار برگشت گفت لم اجد من یدلنی الی الان، من کسی رو پیدا نکردم آقا که آدرس شما رو زودتر پیدا کنم. تازه مؤدبانه سخن گفت. و حضرت چی بهشون فرمودن؟ فرمودن که، فرمود وقتی که علی ابن مهزیار این رو فرمودن، حضرت به زمین نگاه کردن، انگشتاشون رو روی زمین گذاشتن، تأمل کردن، بعد فرمودن که علی ابن مهزیار اگر شما بهتر عمل می کردید زودتر پیش ما می اومدید. بعد دیگه علی ابن مهزیار رو خطاب قرار ندادن حضرت، کل شیعیان رو خطاب قرار دادن، فرمودن مؤمنین دوستان ما چرا به فقراشون نمی رسن؟ چرا روابطشون با هم دیگه مورد رضایت ما نیست؟ چرا اعمالشون مورد رضایت ما نیست؟ چرا قطع رحم میکنن؟ بعد علی ابن مهزیار میگه که من برگشتم گفتم التوبه التوبه، خود آقا من معذرت میخوام. از جانب همه مؤمنین، از جانب خودش شروع کرد به عذرخواهی کردن. بعد حضرت میفرماید آقای مهزیار، اگر استغفار بعضی ها برای بعضی ها نبود که وضع خیلی بدتر از اینها بود. شاید اشاره به استغفار خودشون برای مؤمنین میفرمودن که بله من خودم هم زیاد استغفار میکنم برای مؤمنین که وضع از اینی که هست بدتر نشه. برای همین هست که رزمندگان در خط مقدم جهاد و شهادت در حالی که یقین داشتن به شهادت میرسن. اولیاء خدا بعضی هاشون رو تو خواب خبردار کرده بودن که تو شهید میشی، میای پیش ما. در لحظه های آخر وجودشون غرق در استغفار بود، عشق میریختند و استغفار میکردن. اینها دیگه دستشون پر بود از نصرت خدا و نصرت ولی خدا، اینها دیگه جانشون رو داده بودن، از الان باید شهید محسوب میشدن در راه خدا و ولی خدا. اما اینجوری عشق میریختن تا بتونن بهتر خدمت کنن، تا بتونن بهتر برای امام زمان فداکاری کنن. استغفار کنیم تا بتونیم یار حضرت قرار بگیریم و هر استغفاری خود به خود نصرت حضرت ولی است، ارواح الله الفداست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.